أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. چون سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و جریان برزخ و معاد از مهمترین اصول اسلامی است، لذا در این قسمت از سوره بعد از بیان مسئله توحید و وحی نبوت و جریان برزخ و معاد میرسند. فرمود اینها مشرکانه حرفهاشون را درباره بت‌پرستی ادامه میدن تا زمان مرگ. زمان مرگ که فرا رسید دیگر این تعبیرها را که ها اولای شفعاء اولا عند الله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این گونه از کلمات به مانند اون را ندارند. حتی اذا جاء احدهم الموت، اونگاه حق برایشون روشن می شود و می خواهند حق را بپذیرند، نمی توانند چون ظرف عمل تمام شد، اراده قفل می شود، تصمیم و نیت و امثال ذلک بسته می شود. اگر گفته شد الیوم نختم و علی افواههم، در جریان مرگ به بعد بر اراده و تصمیم و امثال ذلک ختم نهاده می شود، مهر الهی زده می شود. انسان در زمان احتضار به بعد خیلی از چیزها برای او روشن می شود، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. یعنی ایمان بیاورد، توبه کند، ذکری بگوید که با فعل به کمال برسد، این چنین نیست. این قفل شدن اراده برای آن است که اینها در دنیا کلید اراده دست خودشون بود، می توانستن ایمان بیاورند ولی به سوء اختیار خود این در را قفل کردن، ایمان نیاوردن، عمل صالح انجام ندادن و مانندان. این کلید از زمان احتضار به بعد از دست اینها گرفته می شود. اینها می فهمن ولی نمی توانن ایمان بیاورن. نمودار ضعیف از جریان احتضار به برزخ همین جریان رویاست. خیلی از افرادن که در عالم خواب در رویا مطالبی برشون روشن می شود، ولی وقتی که بیدار شدن میگن ای کاش ما این مطلب سوال می کردیم، ای کاش این چنین می گفتیم. در خواب اراده انسان قفل است، تابع عقاید و اخلاق و اعمال گذشته اوست. وقتی بیدار شد اهل آرزوست که ای کاش این مطلب را می پرسیدم، ای کاش برو مطلب را طرح می کردم. اما اگر در زمان بیداری یه اراده شفافی داشته باشد که با او بتواند عقاید خوب و اخلاق خوب و اعمال خوب انجام بدهد، رؤیای مبشره هم دارد. همه ما تجربه کردیم که در عالم خواب اگر رؤیای نصیب ما بشود، اون رؤیا در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار عقاید و اخلاق ماست. این نموداری از جریان مرگ است، برای اینکه خود خواب مرحله ضعیف از توفی است. الله یتوفی الانفس حین موتها و طیب الذی لم تمت فی منامها. بخشی از جریان مرگ در همین رؤیا برای ما مطرح است. اون دو تا روایت نورانی که مرحوم فیض رضوان الله در قسمت بعث وافینال کرد، یکی از اون دو روایت رو مرحوم کلینی قبلا در روزه کافی نقل کرده بود، همین بود که مسئله رؤیا، مسئله رؤیا گوشه از جریان برزخ ما نشون میدهد. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه. مطلب بعدی آن است که این لیت و لعله که در حال احتضار یا در قیامت مطرح است، گاهی به لحاظ تمنی اصل رجوع به دنیاست، میگن ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم، گاهی به لحاظ عمل صالح بعد از رجوع است، میگن اگر ما به دنیا برگردیم شاید امیدواریم که کار صالح انجام بدیم. این لیت و لعله گاهی به اصل رجوع برمیگردد، گاهی به عمل صالح بعد از رجوع. در جریان سوره مبارکه انعام که در بحث دیروز اشاره شد، اون تمنی برای اصل رجوع بود. آیه 27 سوره انعام بود: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد، ای کاش برگردیم و تکذیب نکنیم دین خدا را. که این لیته قبل از رد ذکر شده است، که هم اصل رجوع مورد رجاست، هم عدم تکذیب و انجام عمل صالح. ولی در محل بحث اصل رجوع محل رجا نیست، بلکه محل درخواست است. میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، سخن در این نیست که ای کاش ما برگردیم، سخن در این است که ما را برگردان شاید به امید این که عمل صالح انجام بدیم. البته خود این درخواست رب ارجعونه مصداقی از مصادیق تمنی و درخواست و امید است. نه، اینا از وضع خودشون کاملا با خبر نیستن که در چه نشأ آمدن. اینا که از آیات الهی و وحی ربانی مستحضر نبودن که بساط دنیا برچیده می شود. البته بساط دنیا که برچیده می شود، حتی نسبت به کسانی که اهل آیاتن و می دانن قیامت بساطش برچیده شده است، اینها هم در حال احتضار تمنی رجوع دارند، که در پایان سوره مبارکه منافقون که در بحث دیروز خوندیم این بود. خیلی ها هستند که کمبودی دارند از در عمل صالح، در آخر عمر میگن ای کاش ما برگردیم. درست است که بساط دنیا برچیده می شود، اما عند ظهور قیامت. ولی الان که بساط دنیا برچیده نشد، الان خیلی ها در دنیا هستند و عمل صالح انجام می دن. خب قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما اشترکتو. در بعضی از روایات زیل این آمده است که من اون زکاتی که ندادم ادا کنم، و تأیید این هم همون آیات زیل سوره مرافقون است که گفت از صدقه صدقه بدم که انما الصدقات للفقراء والمساكين که مصارف هشتگانه سوره توبه بود برابر ذیل سوره منافقون که درخواست کردن ای کاش ما برگردیم از صدقه یعنی صدقه بدیم. روایتی که در ذیل این آیه آمده است که فیما ترکتو یعنی من زکات را بدم این با او هماهنگ است، لکن این تطبیق است و نه تعیین که منحصر باشد یک. فمؤید این هم آن است که درباره ترکه سخن میگوید که گفت لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو که درباره ترکه اون کارها را انجام بدم. این معلوم میشه که زکات از صدقه و امثال ذالک است. اما اگر ترکتو ناظر به ترکه نباشد، یعنی کاری که من نکردم اونچه که باید میکردم ترک کردم، اون دیگه مطلق عمل صالح شامل میشود. البته مطلق مراد است و منتها تطبیقش برای آن است که یا فرد غالب است یا فرد مهم است به مانند آن. کلا انها کلمتون هو قائلها، که سه وجه در این هو قائلها بود که بحثش در دیروز گذشت. بعد فهمد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینا چون در حال احتضارن در دالان ورودیه به برزخن، هنوز از دنیا کاملا جدا نشدن. وقتی از دنیا جدا شدن وارد برزخ میشوند. لذا فرمود ورای اینها یعنی پیش روی اینها برزخ است. تعبیر از امام و پیش رو به ورا برای آن است که این یک پیش روی است که محیط به انسان است و انسان را در خود فرو میبرد. یه پیش روی نیست در اختیار انسان باشد انسان به استقبال او برود، بلکه او انسان را جذب میکند. نظیر وکان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا که در سوره بارکه کهف گذشت. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. منظور از برزخ هم همون عالم قبر به بعد است. وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که برزخ از کی شروع می شود، قال علیه السلام منذ القبر. دیگه ما چهار عالم نداریم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت. این سه عالم است، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. برزخ همون عالم قبر است. حالا کسی که در یک قبرستانی دفن شد، او خودش احساس می کند که وضع لحظش چگونه است، کی به سراغ او می آید. او می بیند که چند نفر در همین قبر آمدن سوال کردن، قبر به او فشار می دهد، یا قبر وسیع می شود، مد البصر وسیع می شود، روزت و من ریاض الجنه می شود، یا حفرت و من حفر نیران می شود. او می بیند یک، و همین جا که دفن شد اینجا را می بیند دو، و حق می بیند نه خیال سه، ولی دیگران یک گروه چاله می بینند چهار. همین جا رو او می بیند و حق هم می بیند. اون دو تا روایت از اون برجسته ترین روایات است که مرحوم فیض نقل کرده، که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی رضوان الله در روضه کافی نقل کرد که اسارش این بود که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیایی نداشت، حرف انبیا را هم نمیپذیرفتند. بعد به انبیا میگفتند خب اگر ما حرفهای شما را اطاعت کنیم چه میشود؟ اونا جواب میدادند گذشته از اینکه در دنیا راحتید، بعد از مرگ جزای خود رو میبینید. این کار اونها بیشتر میشد. میگفتن بعد از مرگ خبری نیست، انسان وقتی مرد میپوسد. انبیا میگفتن که خیر، انسان که میمیرد از پوس به در میآید نه بپوسد، و شما برای همیشه زنده اید. این کار اینها بیشتر میشد تا رؤیا را خدای سبحان نصیر به بشر اولی کرد، که اینا در وقتی می خوابیدن چیزها را در عالم رؤیا می دیدن. بعد به حضور انبیاشو می رفتن می گفتن اینها چیه که ما در عالم خواب می بینیم. اونا میفرمودن به این که اون چیزی که شما در رؤیا میبینید نمونه از اون حرفایی است که ما میزنیم. این از لطیفترین روایات ماست که این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی تو روزه کافی نقل کرد. یه روایت هم مشابه این است که مجموع این دو روایت رو مرحوم فیض در بحث بعث و قیامت وافی نقل کرد. خب این خیلی شرح میکند، تبیین میکند که مسئله برزخ چگونه است. البته مسئله برزخ غیر از مسئله معاد است. حالا در مسئله معاد دوباره اون بدل برمیگردد مطلب دیگر است، ولی در برزخ انسان قبرش یا روضت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر النیران. اگر کسی کافر بود تو دریا هم غرق بشود میره مستقیم تو آتش. در جریان قوم نوح دارد که وقتی طوفان آمد و آب فراگیر شد اغرقو فادخلوا نارا نسم ادخلوا، اینا رفتن تو آب مستقیما رفتن تو آتش. یعنی یه آتشی است که تو آبم هست. خب اون آتش برزخی تو آبم هست. اگر آتش دنیایی باشه دیگه تو آب نیست. اگر عبارت این بود که اغرقو ثم ادخلوا نارا، یعنی بعد از غرق که زمین خشک شده بود اینها دوباره مثلا سوخت و سوز داشته، اما با فاس که فاصله در کار نیست، ترتیب بلا فصل است. یعنی اینا همین که وارد آب شدن غرق شدن مستقیما رفتن تو آتش. خب این میشه برزخ. ظاهر این آیه با اون دو تا روایت لطیف فصع برزخ رو روشن میکند که اما حفرت من حفر النیران او روزت من ریاض الجنه. مطلب دیگه این که نه واقعیت است، کاملا میبینید دیگه این شخص نه با جا جسم با جان هر دو در برزخ هستن، منتها جسمی که مناسب با برزخ باشه. انسان در هیچ نشأه بی جسم نیست، در هیچ نشأه انسان بی جسم نیست. در دنیا که معلوم است، در معادم که معلوم است که مثل دنیاست، در برزخ با بدن برزخی محشور دیگه. خب فرمود به این که به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. مطلب دیگه این که این گونه از مطالب که برزخ چیست و سرنوشت و سرشت همه ما با این امور معنوس است، اما ما دسترسی نداریم. یه وقت است کسی میگوید اون را که خبر شد خبری باز نیامد، یعنی راه بسته است. این سخن ناسوابه. یه وقت آیات و روایات مسئله برزخ را مبسوطاً مطرح میکنند و راه هم نشون میدهند که انسان بفهمد اونجا چه خبر است. ببینید خود وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه در جریان مراجعت از جنگ صفین که آمد در اون وادی سلام، اون کسی که در خدمت حضرت بود گفت من دیدم حضرت مرتب ایستاده مشغول دعاست، من خسته شدم نشستم دوباره برخواستم دیدم حضرت مشغول دعاست. دوباره این حالت برای من بود که خسته می شدم می نشستم ولی حضرت مرتب مشغول بود. بعد فرمود به این که اگر تو می دیدی اون چشمی می داشت می دیدی که اینها چگونه روی این قبرها نشستن، من با اونها سخن گفتم، سخنان مرا شنیدن، به جوابی میخواستن بدن، مثلا حکمش این بود. همه این حرفا را از تعمیر گفت و شنید و برای این شخصی در خدمتش بود شرط داد. به ما هم گفتن شما این راه را میتوانید طی کنید، این مخصوص امام و پیغمبر نیست. روایاتی که آیاتی که در باره برزخ و قبور آمده فراوان است، اما به ما گفتن برید زیارت قبور. خیلی از بزرگان بودن که در مدرسه قبرستان به جای رسیدن. تو درس و بحث همین حرفاست که میبینید دیگر، ولی تو حرمها، تو زیارتها، تو نماز شبها، تو زیارت قبور یه چیزایی هست که تو درس و بحث نیست. این دستور نورانی است امیر سلام الله علیه این است که وقتی زیارت قبور برید یک حالا عرض ادب میکنید قرآن میخونید حمد و سوره میخونید اونا سر جاش محفوظ ولی درس بگیرید درس بگیرید یعنی درس بگیرید این اموات را بعد از ادب احترام قسم بدید به خدا بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است به ما بگید السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم غور لا اله الا الله من لا اله الا الله شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است خب این کار طلبه عادی نیست این طلبه عادی همونطوری که بعد یا پیش نماز بشه یا روزخون بشه یا مدرس بشه همین اگر کسی بخواد راه قاضی و علامه طباطبایی امام خمینی اینا رو طی کنه یه راه قبرستانی هم هست خب بیان نورانی هست امیر است ما قبرستان میریم برای سبای فاتحه و اموات همین ولی حضرت همون جا مدرسه است اونا رو قسم بدید به خدا بگید چه گذشت اونجا چه خبره اونجا چی با شما چی رفتار کرده اونا یا در عالم رؤیا به ما چیزی میگن یا اگر شاگردانی هم نظیر شیخ و استاد مرحوم اشمنتقی آواری که بعد شاگردان مرحوم قاضی بود این برای دیگران هم این قصه رو نقل کرد برای ما هم فرمود که یه روز عاشورایی بود من در همین قوه در قم بودن روز عاشورایی بود در زیارت حضرت و در عزاداری شرکت کردم و خسته شدم آمدم همین قبرستان شیخون خیلی خسته شدم در حالت استراحت بودم خیلی از این اموات را دیدم که رو قبرشون نشستن دارن گفتگو میکنن خب این دیگه همون کاری که وجود مبارک هست امیر دید منتها و حضرت در قله بود اینا تو شاگردانش اومدن تو دامن هست این راه بازه بازه یعنی برای همه بازه فرمود قسم بدید اینها را بگید اونجا چه خبر است با شما چه کار کردن چی خواستن از شما شما چی جور جواب دادید پس راه بازه دیگه اگر راه باز نبود که این دعاها معاذالله میشد لغلق لسان و لغب که این راه بازه برخی ها گفتن تنها راه راه حسی است بله این راه راه حسی حق است من فقط حسن فقط علم این راه حق است روح تجربی حق است حس از مراحل معرفت شناسی است اما تنها راه معرفت شناسی حس و تجربه حسی نیست دین آمده گفته درست من فقط حسن فقط علمن را که ما از راه عقل به شما آموختیم اما یه مطلب تازه رو ما خودمون آوردیم اون است که من فقط تقوان فقط علم این حرف تازه است تازه است یعنی تازه است حرف دینه اونا میگن این اسطوره است این افسانه و خرافات است دین میگوید هم من فقط حسن فقط علمن که این را از راه عقل به بشر آموخت هم من فقد تقوان فقد علما فبود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا اتقوا الله و یعلمکم الله خب اگر ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا من فقد تقوان فقد فرقانا بین الحق و الباطل این راه راه دینه این راه قبرستانه، راه نماز شبه، راه طهارت روحه نه انسان بیراهه بره، نه راه کسی رو ببنده این راه را وجود بارک هست امیر به ما آموخت بنابراین ما وقتی به زیارت قبور میریم البته عرض ادب باید بکنیم، فاتحه میخونیم، ثواب میبریم به نثار گذشتگان ثواب را اهدا میکنیم همه این راه درست اما اونی که یک روحانی یک عالم به قبرستان میره برای که چیز بفهمه خب اینجور انسان با ناله و تضرع اونا رو به خدا قسم بده بگه چه خبر اونجا چی شد اونجا به ما خبر بدید این راه علمی دیگه پس معلوم میشه راه بازه فرمود به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون خب آدم اگه بفهم اونجا چه خبر است با دست پر برمیگرده دیگه حالا بله منتها بعضی سریع تهی میکنن بعضی بطی تهی میکنن برزخ فاصله بین دنیا و قیامت دیگه. بعضی ها سریعا طی میکنن، بعضی بطیعا طی میکنن، مثل خود قیامت دیگه. در خود قیامت که 50,000 سال است، در همون منزل زید ابن ارقم که محفل تفسیری بود، از بزرگ بارک حضرت سوال کردن که ما اطول هذا الجوم، چه روز طولانی است که یک روز 50,000 سال است؟ همون بلذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز قیامت برای برخی ها که صلات مکتوبه، مثل به اندازه نماز واجبه، حد اکثر نماز واجبه همون نماز ظهر است دیگه. مگر نماز ظهر بیش از 5-6 دقیقه طول میکشه، حد اکثر 10 دقیقه. فبود این به اندازه یه نماز واجب بیشتر برای برخی بیشتر این طول نمیکشه. برزخ هم طولانی هست، الی یوم یبعثون هست، اما برای برخی ها خیلی سریع است. خب حالا وقتی که صحنه برزخ به پایان رسید، اون نفخ صور اول که همه مدهوش میشن، وقتی که نفخ فی صور فصیغ من فی السماوات و فی الارض الا من شاء الله، این هیچ. اما نفخ دوم، نفخ دوم برای بیدار کردن است. حالا این نفخ، این سور، یک شاخی است نظیر شیپور که در اون میدمن، یا نفخ ارواح است در صور ابدان که برخی ها این چنین قرائت کردن، یا راز و رمز دیگری است. به هر تقدیر یه علامت عمومی است که همه باید بیدار بشن و همه بیدار میشن. فإذا نفخ فی الصور، چون همه از خاک برمیخیزن دیگه، فلا انصاب بینهم، دیگه بعضی والد و بعضی ولد و بعضی برادر و بعضی خواهر، اینطور نیست که، همه از خاکن دیگه. در صحنه قیامت نسب در کار نیست، چون همه از خاکن. نسبت به دنیا البته انصاب سر جاش محفوظ بود و افراد یک دیگر رو کاملا میشناسند، در قیامت هر کسی دیگری رو ببینه کاملا میشناسه. اون وقت اگر گفته شد برادر هست، پدر هست، خواهر هست، به لحاظ علاقه ما کان بود که انقضا عنه المبده است، نه که الان برادرن، چون الان همه از خاکن، کسی از کسی متولد نشده. اگر دارد برادر از برادر فرار میکند، یعنی کسانی که در دنیا برادر هم بودن و الان یک دیگر رو میشناسن، در اثری که لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغلی، از شدت حادثه از یک دیگر میگریزن. خب فإذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که هر نسب به سببی قطع می شود مگر نسب به حسب من. این معناش این نیست که اونجا سیادت و اینها هم محفوظ است، کسی از دیگری متولد می شود، بلکه معناش این است که برکت سیادت باعث می شود که یه عده اعمال صالح دارن به ما مرتبط می شود به لحاظ علاقه ماکان است. و از طرفی هم وقتی فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اون یک نسب معنوی است، اون قطع نمی شود البته. خب بله دیگه میشناسن به لحاظ ماکان، یعنی کسانی که در دنیا پدر بودن مادر بودن از اونها شفاعت میکنن، وگرنه در قیامت کسی پدر کسی، کسی فرزند کسی نیست، چون منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نخرجو، همه از خاک برمیخیزند دیگر. چون همه از خاک برمیخیزند دیگه والد و ولی در کار نیست. حالا اون جریان هم در سوره بارک معارج هست که کسی، افراد از برادرشون، خواهرشون، فامیلانشون فرار میکنن، یعنی به علاقه ماکان میشناسن اینایی که در دنیا برادرشون بودن امروز مشکلشون رو حل نمیکنن. خب فهمود فلا انصاب انهم یوم ازن ولا یتساءلون. اینا مسائلی ندارن از یکدیگر حالی بپرسن، تعارفی داشته باشن، مشکل یکدیگر را حل بکنن، به یکدیگر مراجعه بکنن. این گونه از تساؤل منتفی است، برای اینکه او کمک نخواد، برای اینکه مشکل کار خودش انجام میده. او یک بخواد ببینه، کمک بخواد، بهش مراجعه کنه، این ازش میگریزد برای اینکه مشکل خودش حل کنه. خب در این قسمت فرمود به اینکه الحمدلله فرمود به اینکه تساؤل نیست. در جریان تساؤل به تعارف آیات متفاوت الحمدلله آیات چند تا هست. بعضی آیات تساؤل را نفی می کند، مثل همین که از تساؤل در کار نیست. بعضی آیات تعارف اثبات می کند و تساؤل را ثابت می کند. آیاتی که تساؤل رو ثابت می کند در سوره مبارکه صافات است. در سوره صافات فرمود هم جهنمی ها از یکدیگه سوال می کنند، هم بهشتی ها از یکدیگه سوال می کنند. در سوره مبارکه صافات آیه 25 و همچین آیه 50 به این صورت است. در سوره صافات آیه 25 بعد این است: بل هم الیوم مستسلمون و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون. در جهنم یک گفتمانی گفتگوی دارن، یکی میگوین تو باعث شدی، اون یکی میگن تو باعث شدی، یه مساءله اینچنینی دارن. یک دیگرم لعنت میکنن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، و مستکبرین با مستضعفان درگیری دارن. مستضعفان به مستکبران میگوین شما باعث شدی که ما به این روز سیاه مبتلا شدیم. مستکبران به مستضعفان میگوین شما عمدن مقصرید، انبیا آمدن، اولیا آمدن، رهبران الهی آمدن، میخواستید حرف اونا رو گوش بدید. چرا میگید انا اتنا سادتنا فکبرا انا ف... مثلا عذاب اونها رو مضاعف کنید؟ خدا همه حوال دکلین زعف. این یه مساءله مشعوم و مذمومی است که بین دوزخیان است، یه مساءله بین بهشتی هاست که در آیه 50 سوره مبارکه صافات است: و اندهم قاصرات الطرف عینون کانهم بید مکنون فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون قائل منهم انی کان لی قرین. یک گفتگو و گفتمان لطیف و ظریفی بین بهشتیا هست که میگفتن ما یک قرینی داشتیم، حرفهای ما رو خرافه میدونید، شما از او خبر دارید یا نه، تا اینکه برمیگرده میبینید این در وسط دوزخ. پس یه سلسله مساءله بین بهشتیا هست بعد از استقرار در بهشت، یه سلسله مساءله برای دوزخیان است بعد از استقرار در جهنم. اما در صحنه قیامت که صحنه درگیری است و هنوز وضع روشن نشد که کی اهل ثواب است، کی اهل عقاب، هر کسی گرفتار کار خودشه. این یه راه حل. راه حل دیگری که هم زمخشری در کشاف بهش اشاره کرده، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، این است که این آیات که بعضی ها مساءله را ثابت میکند، بعضی مساءله را نفی میکند، مربوط به تعدد مواقف قیامت است. در یه موقفی که درگیری زیاد است و فشار و شتاب زیاد است، جای تساؤل نیست. در جایی که به رفاه رسیدن، جای تساؤل هست. این رو از ابن عباس هم مشابه این نقل شده است، این دورا. اما اون راهی که جناب فخر جناب زمخشری به خودش اختصاص داده که در تبیان این نیست، این است که در نفخه سور، نفخه اولا، جا برای تساؤل نیست، ولی در نفخه دوم جا برای تساهل هست که این نفخ و اثبات مساعده را به نفختین برگردن. این ناسواب است برای که در نفخه اولا کسی نیست سائق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، مگر این من شاء الله. این من شاء الله حالا کیا هستند روشن نیست، ولی برخی ها میگوین ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور. یه عده رو با بوق و کرنا باید بیدار کنن، ما به نام حق زنده. این یه راه هست، ولی اون بالاخره یه گروهی رو من شاء الله رو که قهرن اهل بیت مثل آقای کامل اون هستن رو استثناء کردن. این راه راه ثوابی نیست که جناب زمخشری طی کرده است. اون راهی که اول رو که مرحوم شیخ طوسی هم بهش اشاره کرده تا حدودی راه پذیرفتنی است، لکن اصل آیات نیازی ما رو نیازمندی اون راه نمی کند، چون این دوتا آیه سوره صافات که راجع به مساءله است ناظر به بعد از استقرار جهنمی ها در جهنم و بهشت یا در بهشت است. این آیه که در سوره مبارک مؤمنین است و محل بحث است و مساءله رو نفی می کند مال صحنه قیامت است، تعارضی در کار نیست. خب فرمود به این که ما اینها رو در صحنه قیامت میآوریم، اینا تساهل نمی کنن. در سوره مبارکه معارج فرمود به این که اینها اصلا هر کدام از دیگری فرار می کنن. آیه ده به بعد سوره مبارکه معارج این است که یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسألو حمیمون حمیما. حمیم یعنی دوست گرم، دوست حمیمی همون دوست صمیمی است. صمیم یعنی توپر، میگن از صمیم قلب یعنی از قلب پر. صخره سما اون سنگ توپر رو میگن. دوست صمیمی دوستی که درش خللی نباشه در دوستی او، یا همچه دوستی رو میگن دوست صمیمی. حمیم یعنی دوست گرم، حمام را که میگن حمام برای اینکه منشأ گرمی است، دوست گرم رو میگن حمیم. هیچ دوست گرمی از دوست گرمش سوال نمیکنه، چون لکل امرئ منهم یوم معدن شأن یغنی، بلکه هر کسی فرار میکند. یبسرون هم یبد دور مجدم لو یفتدی من عذاب یوم معزن، نه یوم معزن، یوم معزن که مضافله عذاب است. ببنی به صاحبتی و اخی به فصیلت الذی توبی به الفت، هر کسی گرفتار خودش است. میگد ای کاش من فرزندانم رو قربانی میکردن تا خودم رو نجات بدم. خب پس این صحنه صحنه درگیری و شدت و عذاب و امثال ذالک است که هیچ دوست حمیمی به فکر دوست حمیمی دیگر نیست. دوستی و امثال ذالک همه به لحاظ علاقه ماکان است، وگرنه دفعتا واحده همه از خاک سر بر میدارن. در اونجا کسی دوست کسی نمیشه، فرزند کسی یا پدر کسی نمیشه، همه اینها به لحاظ علاقه ماکان است. مطلع بعدی در درباره جریان وزن اعمال است که فرمود من ثقلت، چون این آیات در سوره مبارکه اعراف مبسوطن گذشت دیگه اینجا بحث مبسوط نداریم. آیاتی که مربوط به میزان است پنج بخش دارد. بخش اول این است که ما میزان وزن میکنیم به ظلم درونی است که نزع الموازین القسط فلا تظلم نفس شیئا، دیگه تقسیم بکنن افراد را که بعضی ها اهل حسنن بعضی اهل سیئن نیست، فقط دارد ما میزان وزن میکنیم. این طایفه در سوره مبارکه انبیا آمده که ما این کار را انجام میدیم بدون اینکه افراد را به دو قسم تقسیم بکنند. آیه 47 سوره مبارکه انبیا این بود و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. میزان هست، میزان عدل هست، چیزی کم نیست، چیزی اضافه نیست، حق است. این میزان اما حالا افراد چند قسمن و وزن چیست، موزون چیست، اینا توش مطرح نیست. باید اصل میزان یعنی اصل ترازو. طایفه ثانیه آیه است که دلالت میکند بر این که این میزان سه ضلع دارد. یکی اصل ترازو است، در یک کفه وزن میگذارن، در کفه دیگر موزون، مثل همین ترازوهایی که در دنیا رایج است. یک کسی میخواد یه نانی تهیه کند، یه ترازویی هست، در یک کفه وزن را یعنی اون سنگ را میگذارن، در کفه دیگر نان را که موزون است میگذارن. این خاصیت میزان. حالا میزان های دقیق هست، میزان دماسنج هست، میزان فشار آب هست، میزان فشار هوا هست، بالاخره از همین میزان ها به کمال رسیده. بله، میزان اولی همین سه ضلع دارد، میزان است و وزن است و موزون. در سوره مبارکه اعراف اون وزن را مشخص کرده که ما با چی میسنجیم. در سوره اعراف آیه 8 این است: والوزن یومئذ الحق، که مکرر بحث شد، یعنی ما با سنگ و متر و دماسنج و امثال ذلک عقیده و اخلاق و اعمال نمیسنجیم، ما با حق میسنجیم. نماز یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف، روزه رو یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف، عقیده و اخلاق و اعمال این شخص رو یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف. والوزنو یومئذن الحقو، نه والوزنو حقو، نه که وزنی هست، نه خیر، این که در کفه ترازو به صورت وزن است، حقیقت رو ما اینجا میذاریم و نماز تو کفه دیگر. در دنیا سنگ وزن است، نان موزون، در آخرت حق وزن است، نماز موزون، عقیده موزون، عمل موزون. ول وزن و حق نیست، ول وزن و یوم اذن الحق. پس ما یه موزون داریم، یک، یه وزن داریم، دو. این دو طایفه. طایفه ثالثه فهمد ما برای بعضی ها ترازو نمیاریم، برای اینکه چیزی نداره ما بسنجیم که. حالا یک کسی دستش خالی بود، نان نداشت، خب برای او ترازو وزن نمی کنن که. خب سنگ گذاشتن، این آقا که دستش خالیه چی رو بسنجن؟ بعضی هستن که یا در اثر الهاد یا در اثر شرک به قدم نا الا ما عملو من عملم جانده و هبا منطورا، دستش خالیه، این مثقال ذره هم نداره تا بسنجن. وقتی دستش خالی است، ما ترازو برای چی پهن بکنیم؟ فرشتگان رو بیاره مأمور چی باشن؟ اون رو در سوره مبارکه انبیا آورد که بحث اون هم قبلا گذشت. در سوره مبارکه انبیا فرمود به این که آیه 105: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. ما ترازو بیاریم و یه سنگ وزن حق بذاریم اینجا که چی رو بسنجیم؟ البته درکات او را با ترازوی دیگر میسنجند که این اگر منافق بود به درک اسفره میدن نار است، اگر کمتر بود کمتر، اما درجات ندارد بسنجی. این طایفه ثالثه. طایفه رابعه و خامسه این است: بعضی از آیاتن که از وزن خبر میدهن، دیگه تقسیم افراد در کار نیست، نظیر همون سوره مبارکه انبیا که گذشت، همون ما ترازو نصب میکنیم. بعضی از آیات هم که از توزیع افراد سخن به میان میآورند، ولی از ترازو نام نمیبرند، برای که به حسب ما یعلا و منهو جائز. اون چه که در سوره مبارکه قارعه آمده از همین قبیل است. در سوره قارعه آیه 6 به بعد این است: بدون این که نام موزون و میزان و وزن را ببرد، همون فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خب شما نام ترازو رو که نبردی که، همون ما چندین جا گفتیم اینجا دیگه لازم نبود بگیم. فاما من کانت موازینه فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه. اینجا نام سخن از توزیع افراد است بدون اینکه نام ترازو برده بشه. در سوره انبیا سخن از ترازو است بدون اینکه نام افراد برده بشه. جامع ترین آیه همون سوره مبارکه اعراف است که بحثش قبلا مبسوطا گذشت و این است که هم نام میزان و وزن را میبرد هم نام افراد را. فرمود آیه 8 به بعد والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. و آیه محل بحث سوره مبارکه مؤمنون مثل سوره قارعه است که بدون اینکه نام وزن و میزان را ببره فقط از توزیع افراد سخن به میان می آید. فرمود به این که فمن ثقلت موازینه، یعنی آیه 102 و 103 سوره مؤمن که محل بحث است، سخن از میزان نیست، سخن از وزن نیست، فقط سخن از توزیع و دو صرف بودن افراد است. والحمد لله رب العالمین.